9 4 7 1 7 1 4 4 و اما همین اول برنامه میخواییم پیامک نادیه جانه بخانم که میدانم چند روزیست منتظر است ما پیامکش بخانم و از برنامه شاپرک پخش شوه. نادیه عزیز ای دختر گل 11 سال است و در شهر هرات زندگی میکنه. بر ما نوشته کده که خاله جان سلام، روزتان بخیر باشه. همیشه ما کوشش میکنم در کارهای خانه با مادر جانم کمک کنم بخاطری که در خانه زیاد زحمت میکشم. پدرم دیریور است و منم میتونم کمکش کنم، ولی وقتی که خانه میایه با کاری که میکنم سعی میکنم خوش شوه و ماندگیش برایه. از طفله قندولم میخوایم تا جایی که میتونن با پدر جان و مادر جان خود کمک کنن. واه واه چه دختر نازنینی، خوشبال پدر جان و مادر جانید که تو دوست گلی دارن. موفق باشی. دوستای عزیزم، نظرتون چی است که حالی که نادیه جان ما را خوش کرد ما مورا خوش بسازیم؟ با چی؟ بله، با یک قصه. ما امروز میخواییم شما طفلای نازنین و مخصوصا نادیه جان با شنیدن یک قصه خوب مهمان کنیم که نامش است شادی باهوش. روزی روزگاری در میان جنگلی زیبا رودخانه خروشانی جریان داشت. در رودخانه تمساح پیری زندگی میکرد. او دیگه ضعیف و ناتوان شده بود و نمیتونست شکار کنه. یک روز که تمساح خیلی گشنه شده بود با خودش فکر کرد:
خیلی ساختم استی که باید با خشکی برامو شکار کنم. توانیم برم نمانده. خونه سیل که یک شادی سر درخت توت میخورم. کاش که از او توتا به من میداد تا همی شکم سبیل شده خدا سیر کنم. بهتر از که تشتوز شما همی کار کنم. شادی عزیز با تو هستم. میتونی یکم از او توتا به من بتی؟ خیلی گشنه هستم. خیلی
اینا شیرین هستن. اگر شیرینی خوش شماری برد با تو ها؟
در شکم گشنخو فرق نمی کنم. نخورم. اگه این کار رو دقیم کنی اینطوری ما هم رفیق شویم.
چرا که نی؟ ما هم یالی هم روی هم دوست رفیق هستیم.
دوست میگی؟
بالی من روی این درخت زندگی میکنم. هر وقت که گشنه بودی میداری میایی اینجا تا ما بهترین توتا رو برات پیدا کنم و برات بودم که بخوری؟
از راستی این کار رو میکنی؟
بله که میکنم. بله تا زمانی که درخت توت داشته باشه ما برات میتونم دل جمع جمع باشم.
تشکر شادی عزیز، تو خیلی خوب و مهربان هستی.
بله دوسته قندم، از او بعد هر روز تمساح با اونجا میرفت و شادی برش توت میداد. اونا خیلی با هم خوش بودن. بعضی وقتا تمساح میرفت و نزدیک درخت بازی میکرد و بعضی وقتا شادی پشت تمساح سوار میشد و در رودخانه آب بازی میکرد. اونا دوستای خوبی شده بودن تا اینکه یک روز تمساح از شادی خواهش کرد که توت برش بچینه، چرا که میخواست او توتا را ببره و به همسرش بده. شادی هم قبول کرد و برش مقدار زیادی توت چید و تمساح اونا را به خانه برد. چند دفعه دیگه این کار تکرار شد.
همسرم چی برات آورده؟ بازم توتای مزده رو شیرین.
وای آلیس آلی، بگم این توتا خیلی شیرین هستم. اما همسر عزیزم، تا کی باید ما توت بخوری؟ فقط فکر کن اگه این توتا قدر شیرین هستن، پس او شادی که هر روز از این توتا بخورد چکا میتونه گوشت شیرین و مزدار باشه ها؟
بله او شادی خیلی خوب است، هم خودش از این توتا میخوره هم به من اعتمی خبان است.
گوش کن، فکر میکنم قلبش هم میتونه خوشمزه باشه. خیلی وقت است که گوشت نخوردیم همسر عزیزم. یک فکر، میتونی قلبش رو بر من یاری؟
آخه چطوری میتونم این کارو بکنم؟ شادی دوستم است، وقتی ما از گشنگی نزدیک بزرگ کنم کمکم کرد. حالا تو میخوایی که ما او رو بکشم؟
من نمیخوایم چیزی دیگه بشنوم. برو و همیال شادی رو بر من بیار، خیلی هم طالعتی دیگه.
تنگ صاحب بیچاره با شنیدن حرفای همسرش ماند که چی کنه. با ناراحتی پیش شادی رفت تا راضیش کنه و او را بر همسرش به خانه ببره.
شادی عزیز.
بله؟
همسرم اونقدر با دیدن توتایی که خودت چیده بودی خوشحال شد که از من خواست خودت برای نان چاشت دعوت کنه که خانه ما بیا.
راست؟ چی همسر مهربان؟ خب بریم؟
بیا بیا پشتیم خیز بزن تا حرکت کنیم.
خوب شد، بریم. فقط آرام تر حرکت کن که ما بینه و نفتم.
خوشم از
راستی دوست خوبم، همسرت قرار است که بر ما چی درست کنه؟
بگم خودت کیله دوست داری درست است؟ پس با افتخار خودت برات نان کیله ای پخته کنم.
وای چه قدر خوب است. پس قرار است که امروز جشن بگیریم. خیلی خوشحال شدم.
شادی بیچاره فکر میکنه قرار است جشن بگیریم، اما حتی فکرشان نمیکنه که همسر میخواه خودش برای چاشت بخوره. حالا باید چی کنم؟ نباید حقیقت حالش بگویم. هرچه باد آباد. شادی عزیز.
بله دوست عزیزم.
باید یک چیزی برات بگویم.
چی؟
راستش همسر ما میخواه که قلبتو رو بخوره. لطفا ما رو ببخش، ما باید این رو برات نگفتم.
مای سانده چی فکر میکنم؟ وای
شادی گپ برای شدیدی؟
خب که اینطور البته چرا که نه؟ دوست خوبم چرا زودتر برم نگفتی؟
چطور؟
آخه ما شادیا قلب خودم را در درخت نگاه میکنیم تا جایش همون باشم. حالا باید پاس بریم به درخت تا قلب خودم هردارم و تقدیم همسر مهربانت کنم.
ای وای، حالا باید کل ایرا را پس برگردیم.
مجبور هستیم.
بسیار خوب، هر میگردیم تا قلبتون برداریم. اگه دست خالی بروم همسرم شاید اگه بدان سر ما بیاره.
پس حتما باید بریم نزدیک درخت.
خیلی خوب، اینا به دور میشم.
تمساح شادی را به درخت رساند. همی که شادی به درخت رسید، از پشت تمساح خیز زد و از درخت بالا رفت و گفت:
ای تمساح احمق،
چرا دوام نداری؟
مگه میشه که کس قلب خود بیرون نگاه کنه و زنده بانه؟ من به عنوان یک دوست برات کمک کنم، برات نان دادم. حال تو یک قسم جواب مرا میتی؟ هرچی زودترم از اینجا برو، دیگه نمیخوام تو رو ببینم. دیگه بین ما و تو هرچی بونه خلاص شده، برو.
بله دوسته خوبه، شادی از هوش و ذکاوتش استفاده کرد و جانش نجات داد. یادمان باشه در زمان خطر و سختی نباید ترسید، بجایش باید مثل او شادی از عقل و فکر خود استفاده کنیم و مهمتری که نباید برای دوستی و رفاقت به هر کسی اعتماد کنیم. خب دوسته عزیزم، قصه امروز هم تقدیم شما شد. گرچه شادی قصه ما از عقل و هوشش استفاده کرد، اما یک اشتباه هم داشت و او انتخاب نادرست دوستش بود. ما هم باید کوشش کنیم و هوشمون باشه اگه با کسی دوست میشیم حتما در انتخابش دقت کنیم. دوستی با هر کسی و با هر سن و سالی مناسب ما نیست. دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که امروز در برنامه شاپرک در کنار ما بودین. بهترین ها را از خود جان برتان میخواییم. خوش باشین با من خدا.
ساعت 9 صبح، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. سفیر چین در کابل با انتقاد از رفتار دوگانه آمریکا در مبارزه با تروریسم، بلوک ماندن دارایی‌ها و ذخایر مالی بانک مرکزی افغانستان را دزدی آشکار واشنگتن از سرمایه ملی مردم این کشور دانست. سفیر چین در کابل گفت که آمریکا به خاطر منافع خود اوضاع در افغانستان را بی‌ثبات می‌سازد. وانگ یو در یک نشست خبری در سفارت چین در کابل تاکید کرد که آمریکا در مبارزه با تروریسم برخورد دوگانه داشته است و به بهانه مبارزه با این گروه‌ها حاکمیت ملی کشورها را نقض می‌کند. وانگ یو گفت آمریکا در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی رفتار دوگانه دارد. بیش از 20 گروه تروریستی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. آمریکا از استقلال افغانستان و حاکمیت ملی این کشور چشم پوشی می‌کند و به خواست خود در قلمرو هوایی افغانستان هواپیمای بدون سرنشین را می‌فرستند. سفیر چین همچنین مسدود ماندن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا را دزدی آشکار از سرمایه ملی مردم افغانستان دانست و تأکید کرد که فشارها و تحریم‌های اقتصادی مردم افغانستان را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. وی گفت آمریکا برای مردم افغانستان مشکلات زیادی را خلق کرده است. پس از خارج کردن نیروهایش از افغانستان دیگر هیچ توجهی به مردم این کشور نکرده است. آمریکا همچنان تحریم‌های اقتصادی را بیشتر کرده و دارایی‌های افغانستان را بلوکه و دزدی کرده است. این دیپلمات ارشد چین در کابل از گسترش روابط دیپلماتیک میان افغانستان و چین استقبال کرد و گفت که روابط میان کابل و پکن در آینده عمیق و عمیق‌تر خواهد شد. وانگ یو بر تقویت همکاری‌های اقتصادی با افغانستان تأکید کرد. الجزیره با نقل از مقامات سازمان ملل متحد گزارش داد که شورای امنیت با پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید معافیت ممنوعیت سفر اعضای طالبان که امروز با پایان می‌رسد مخالفت کرده است. آماندا پرایس خبرنگار شبکه الجزیره در رشته توییتی با نقل از دیپلمات‌های شورای امنیت نوشت که پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید معافیت‌های ممنوعیت سفر 13 تن از مقامات طالبان برای 90 روز توسط بریتانیا، فرانسه، آلبانی و ایرلند رد شد. بر اساس این گزارش، ایرلند با آخرین پیشنهاد چین و روسیه برای تمدید معافیت‌های ممنوعیت سفر 13 مقام طالبان برای سفر به چین، روسیه و کشورهای منطقه مخالفت کرده است. این معافیت‌ها روز جمعه بدون توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد طرح تمدید آنها منقضی می‌شود. وی همچنین افزود که پیشنهاد ایالات متحده برای تمدید معافیت‌ها برای 6 مقام فقط برای سفر به قطر توسط چین و روسیه رد شد. با نوشته خبرنگار الجزیره، تمدید معافیت از ممنوعیت سفر 13 تن از مقامات طالبان از سوی روسیه و چین فقط محدود به کشورهای منطقه شامل چین و روسیه می باشد. همچنین یک سخنگوی هیئت نمایندگی چین در سازمان ملل متحد گفته است معافیت مسافرتی برای مقام‌های مشخص طالبان کاملا ضروری است و مسئله حقوق زنان و دختران افغان نباید به این امر مرتبط شود. پیش از این سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که دو مقام ارشد مرتبط با حوزه آموزش و پرورش طالبان را به دلیل وضع ممنوعیت بر آموزش زنان تحریم کرده است. وزیر امور داخله روسیه در نشست وزیران امور داخله و امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت که علارغم اعلام ممنوعیت طالبان مبنی بر ممنوعیت تولید و قاچاق مواد مخدر، همچنان مواد مخدر در افغانستان تولید و قاچاق می شود. ولادیمیر کلوکولتسوف وزیر امور داخله روسیه گفت که کاش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بی‌وقفه ادامه دارد. خبرگزاری اسپوتنیک روز گذشته گزارش کرده که وزیر امور داخله روسیه این سخنان را در نشست وزیران امور داخله و امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بیان کرده است. اسپوتنیک به نقل از کلوکولتسوف نوشت با وجود اظهارات اعلامی مقامات طالبان، جریان مواد مخدر در افغانستان ضعیف نمی شود. وزیر امور داخله روسیه همچنین افزود که تولید برخی از مواد و نباتات دیگر از قبیل آمفتامین و ماریجوانا نیز در حال گسترش است. وی گفت که روسیه می‌خواهد عملیات مبارزه با مواد مخدر پوتینا را به عنوان بخش مهمی از فعالیت‌های عملی این کشور از سر گیرد. این در حالی است که طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که کشت مواد مخدر ممنوع است و اجازه نمی‌دهند که این مواد از افغانستان به خارج قاچاق شود. منابع خبری آمار عملیات گروه‌های مقاومت در کرانه باختری علیه صهیونیست‌ها را طی 48 ساعت اخیر 30 مورد اعلام کردند. کرانه باختری طی 48 ساعت گذشته شاهد 30 عملیات مقاومتی بوده که اشغالگران و شهرک‌نشینان صهیونیست را در مناطق مختلف هدف قرار داده است. نیروهای مقاومت در کرانه باختری چند عملیات ضد صهیونیستی با استفاده از سلاح گرم در خیابان القدس و اردوگاه البلاطه در نابلس و جنین نیز انجام دادند. نیروهای مقاومت همچنین در میدان العلیمی در طولکرم و سمت نیروهای اشغالگر صهیونیست کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. یک شهرک نشین صهیونیست پس از هدف قرار گرفتن موتر وی در ایست بازرسی مبادوتان مجروح شد. عملیات های ضد صهیونیستی شامل تیراندازی، زیر گرفتن با موتر، بسته‌های انفجاری، پرتاب کوکتل مولوتوف و مقابله با شهرک نشینان صهیونیست بوده است. رئیس جمهور ترکیه گفت که در دیدار با همتای اوکراینی خود درباره تبادل اسیران جنگی بین کیف و مسکو و همچنین احتمال برقراری آتش‌بس و صلح در اوکراین رایزنی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به شهر لویو سفر کرده شامگاه پنجشنبه با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود دیدار کرد. اردوغان طی نشست خبری بعد از دیدار با زلنسکی گفت که با او درباره تبادل اسیران جنگی بین مسکو و اوکراین رایزنی کرده است. اردوغان با اشاره به دیداری که با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و با حضور زلنسکی داشته خبر داد که و او پیشنهاد ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را داده است. رئیس جمهور ترکیه درباره گفتگوهای خود با زلنسکی توضیح داد: ما درباره تبادل اسیران جنگی و ابتکارات خود در این زمینه بحث کردیم. همچنین می‌خواهم یادآوری کنم که به این موضوع اهمیت زیادی می‌دهیم. اردوغان همچنین اظهار داشت در جلسه‌ای که با رئیس جمهور اوکراین و دبیر کل سازمان ملل متحد داشته، احتمال برقراری آتش‌بس و صلح در اوکراین را بررسی کرده است. با نوشته ریانا وستی وی طی نشست خبری گفت: ما همچنین در این نشست سه جانبه در مورد امکان توسعه فضای مثبت ایجاد شده با واسطه توافقنامه استانبول درباره صادرات غلات با صلح دائمی گفتگو کردیم. رئیس جمهور ترکیه همچنین با ابراز نگرانی از حملات موشکی اخیر با محوطه و اطراف نیروگاه اتمی زاپروژیا در جنوب شرقی اوکراین گفت: احتمال تکرار فاجعه اتمی چرنوبیل در صورت تداوم این حملات نیز وجود دارد. خب عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری رسیدیم. در بخش بعدی خبر انشالله در ساعت 11 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
معرفت دینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته معرفت دینی در ادامه بحث اعتقاد به منجی در ادیان الهی، این موضوع را از نگاه اسلام و کتاب آسمانی آن یعنی قرآن کریم دنبال میکنیم. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، بشر از زیرباز در آرزوی زندگی سعادتمندانه بوده است. او خواستار جامعه‌ای بوده است که برای او صلح، آرامش، عدالت، پیشرفت و سعادت همه‌جانبه را برمغان آورد. یادآور شدیم که ادیان مختلف معتقدند هنگامی که بشر در سراشیبی انحطاط قرار گیرد و فساد و تباهی بر همه جا سایه بگستراند، یک نجات بخش جهانی ظهور می‌کند و اوضاع نابسامان جهان را اصلاح می نماید. ادیان الهی نوید می دهند که آینده تاریخ و تمدن بشر روشن و تابناک است و اوضاع جهان به سود ستم دیدگان رقم خواهد خورد.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
قرآن به این موضوع اشاره دارد که بشارت در مورد به قدرت رسیدن صالحان در بعضی کتب آسمانی دیگر نیز آمده است، چنان که در سوره انبیاء آیه 105 می خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم.
زبور بعد از تورات نوشتیم بندگان شایسته‌ام وارث حکومت زمین خواهند شد. بندگان شایسته‌ام وارث حکومت زمین خواهند شد،
یعنی زمین و اداره آن در همه قاره ها و ذخایر و معادن گسترده آن در اختیار بندگان شایسته خدا قرار خواهد گرفت. این نکته که مردان صالح وارث زمین خواهند شد چند بار در زبور حضرت داوود تکرار شده است.
منظور از کلمه زبور در این آیه تمام کتاب‌های الهیه و مراد از کلمه ذکر در این آیه قرآن مجیده. و کلمه منبر که به معنای علاوه بر است در این آیه به این صورت معنا می‌شود: ما علاوه بر قرآن در تمام کتب آسمانی نوشتیم که هر یک از وارثان زمین آینه بندگان صالح من خواهند بود.
و اما پیام‌های آیه، سنت الهی آن است که بندگان صالح خداوند حاکم و وارث جهان باشند و پیشگویی های قرآن قطعی است و قرآن از آینده تاریخ خبر می دهد. دین از سیاست جدا نیست و عبادت تنها کافی نیست و صلاحیت و عمل صالح نیز لازم است.
اللهم اجل ولیک الفرج.
در آیات دیگر قرآن کریم نیز وعده های شبیه به آن داده شده است، چنان که در سوره مبارکه نور آیه 55 آمده است:
وعد الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده است که به یقین خلافت روی زمین را به آنان خواهد داد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده برایشان پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، به گونه ای که فقط مرا می پرستند و چیزی را همتای من قرار نخواهند داد و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها همان فاسقانند.
این آیه با صراحت به مؤمنانی که اعمال صالح انجام دادند بشارت می‌دهد که سرانجام حکومت را در دست گرفته و خلیفه روی زمین خواهند شد. دیگران که دین اسلام در همه جا منتشر می‌شود و ناامنی و ترس و وحشت به آرامش و امنیت مبدل می گردد. در نتیجه همه در نهایت آزادی به پرستش خدای یگانه می پردازند، فرمانهای او را گردن می نهند و هیچ شریک و شبیهی برای او قائل نمی شوند. در این آیه خداوند حکومت روی زمین، استقرار دین و امنیت کامل را به گروهی که ایمان دارند و دارای اعمال صالح هستند وعده داده است.
چه منزل بس خطرناک است، تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
این وعده الهی در مقیاسی محدود در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دوران بعد از آن تحقق یافت. در نتیجه اسلام نه فقط شبه جزیره عربستان بلکه بخشای زیادی از جهان را فرا گرفت. گرچه مفهوم این آیه وسیع است، ولی بدون شک حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که بر پایه اعتقاد عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنی سراسر روی زمین را پر از عدل و داد می کند مصداق کامل این آیه است. همان کسی که شرق و غرب جهان در زیر لوای حکومتش قرار می گیرند و ناامنی و خوف و جنگ را از صفحه زمین برمی‌چیند. امام سجاد علیه السلام در توضیح این آیه درباره وعده خلافت به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند فرمودند: آنها به خدا سوگند شیعیان ما هستند. خداوند این کار را برای آنها به دست مردی از ما انجام می‌دهد که مهدی این امت است. زمین را پر از عدل و داد می‌کند آنگونه که پر از ظلم و جور شده باشد. بر اساس این آیه از ویژگی‌های شاخص آن حکومت جهانی امنیت است. در حکومت جهانی آخرالزمان امنیت و آرامش و صلح در همه عالم گسترش می‌یابد. صلح و امنیت همان چیزی است که بشر امروز از فقدان آن رنج می‌برد. به تعبیر دیگر امنیت و صلح واقعی تنها در سایه حکومت امام زمان برقرار می‌شود. به بیان دیگر زحمات بی‌وقفه و خستگی ناپذیر پیامبران برای استقرار حاکمیت توحید و برقراری عدالت و امنیت در جهان زمانی به بار می نشیند که مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از نسل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر شود، همان کسی که پیامبر درباره او فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را آنقدر طولانی می کند تا مردی از دودمان من که نامش نام من است حاکم بر زمین شود و صفحه زمین را پر از عدل و داد کند، آنگونه که از ظلم و جور پر شده باشد.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 138 نهج البلاغه درباره ظهور حضرت مهدی و نظام حکومت او می‌فرماید: او خواسته ها و آرزوها را تابع هدایت وحی می‌کند. در آن زمان که هدایت تابع هواها و خواسته ها تعریف شده است و او رأی و اندیشه را به قرآن باز می‌گرداند، در آن زمان که قرآن تفسیر به رأی شده است.
هنگامی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قیام کند، خورشید عدالت و آزادی در جهان می درخشد و او با دستان پرمهر خیش رایحه دوستی و همدلی را در همه نقاط عالم می پراکند. چهره جذاب، سیمای خوشمنظر و نگاهی نافذ دارد. او در برابر عظمت پروردگار متواضع و فروتن است. مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف شخصیتی کامل، نیکو سیرت، با وقار و عدالت خواه است. او حق را برای همگان آشکار می سازد و با مشعل فروزان هدایت به جهان روشنی می بخشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود: مهدی از عترت و اهل بیت من است. و نیز فرمود: مژده باد شما را به ظهور مهدی که او در آخر الزمان به هنگام سختی روزگار و فتنه و اختلاف و عدم امنیت ظاهر می شود و خداوند به دست او زمین را پر از قسط و عدل می نماید. دوستان عزیز، به خاطر کمبود وقت بس را در همین جا به پایان می رسانیم، اما در برنامه آینده درباره این موضوع بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
به دل دارم شم بروی ترام اتر و بوی ترام ای حبیب من، شده مجنون گوش گیر غمت، زار و پیر غمت ای طبیب من. به عشق لیلا شدم مجنون، مرا با دوری مکن دل خود، یوسف زهرا یوسف زهرا. به عشق لیلا شدم مجنون، به عشق لیلا شدم مجنون، مرا با دوری مکن دل خود، یوسف زهرا یوسف زهرا.
برای یکی شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز. برنامه بعدی عنوانش هست ضربان. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در رابطه با مسائل صحی با شما صحبت داشته باشیم. امید است که باید توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در رابطه با یک موضوع، یک مریضی مردانه و مریضی مربوط به مردها و آقایان با شما صحبت بکنیم، یعنی در مورد مریضی بزرگی خوشخیم پروستات یا معمول است BPH، Benign Prostate Hypertrophy، که میخوایم در رابطه با توجه به شیوع این مشکل که میدانین وقتی سن بالا میره و وقتی عمر زیاد میشه، بسیاری از آقایان و مردها دچار مشکلات به خاطر بزرگ شدن خوشخیم پروستات میشن و یک مشکلات را برای زندگیشان و شرایطشان به وجود میاره. علتها و فاکتورهای زمینه ساز بزرگی پروستات میخوایم بحث بکنیم. علائم و نشانه های این مشکل میخوایم مورد توجه و بحث قرار بدیم. عوارض و پیامدها رو میخوایم صحبت بکنیم. راه های کنترل و مراقبت از امی بی پی ایچ یا بزرگی خوشخیم پروستات. خوشخیم که میگیم ایره توجه بکنین، خوشخیم یعنی یک بزرگ شدن غیر خطرناک، یعنی چیزی بسیار جدی و خطرناکی نیست، یعنی چیزی بدی نیست، چیزی کدام خطرناکی که حیات و زندگی یک نفر به خطر بندازه نیست. راجع به راه های وقایه و پیشگیری از بزرگی خوشخیم پروستات میخواییم صحبت شوه و راه های درمان و معالجه. بخاطر این بحثا ما امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج محترم محمد رضا سفری نژاد، متخصص اورولوژی و فوق تخصص آندرولوژی هستیم تا انشالله راجع به امی مسائلی را که اشاره کردیم با ایشان مفصل بحث داشته باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین محترم دکتر صیب سفری نژاد.
بنده هم خدمت شما و محضر شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
سپاس از لطف شما، از محبت شما که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب، با توجه به اهمیت بزرگی غده پروستات در یک بخش قابل توجه از مردهایی که سنشان بالاست و پیر شدن و یکی بسیاری ها مصاب و دچار اینمی مشکل هستند، اگر در مورد شیوع اینمی مشکل و چرایی بزرگ شدن و کلان شدن غده پروستات برای ما یک توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
بله، اگر جناب دکتر اجازه بفرمایید یک توضیح مختصری در مورد خود عضو داشته باشیم. پروستات یک قده است که بر مسیر ادرار قرار داره، تقریبا میشه اون رو به شکل یک گلابی کوچک در نظر گرفت که مجرای ادرار از وسط این قده رد میشه.
بله،
اندازه اون در دهه دوم و سوم زندگی حدود 20 گرم یا 20 میلی لیتر هستش. چرا میگم بزرگی خوشخیم پروستات؟ چون وقتی که سن مرد میخواد بره بالا، یواش یواش پروستات شروع میکنه به بزرگ شدن. بزرگ شدن پروستات از سن 40 سالگی شروع میشه و در دهه پنجم زندگی در حقیقت این فرایند بزرگی پروستات سرعت و روند بیشتری به خود میگیره.
بله،
بزرگی خوشخیم پروستات جزو روند زندگی طبیعی هر مردی هستش. اصلا ما اینو گاهن بیماری ترقی کنیم. همونطور که یک مردی موهاش سفید میشه، دوربین میشه، گاهن کاهش شنوایی در سنین بالا پیدا میکنه، پروستات یک مردم با بزرگ میشه. منتها این بزرگی شدت و ضعف داره. یعنی چی؟ یعنی در یک حده از سنین پایین شروع میشه و در مدت زمان کوتاهی به اندازه خیلی بزرگ میرسه. ولی نه، در یک حده دیگه از همون سنین طبیعی شروع میشه و روند بزرگ شدن اون آهسته آهسته است و بیمار ممکنه تا آخر طول زندگی خودش هم از وجود بزرگی پروستات در خودش بیخبر باشه. ولی این انقدر شایع هستش که از هر سه تا مرد یه نفر اون در طول زندگی مجبور میشه که به خاطر علائمی که این بزرگی برای وی ایجاد میکنه پروستات خودش رو مورد عمل جراحی قرار بده.
بله.
مهم اینه که ما از عوارضی که بزرگی خوشخیم پروستات ممکنه که بر روی بدن بذاره و یک فردی خدای نکرده آنها را نادیده بگیره جلوگیری بکنیم و نذاریم که این بزرگی خوشخیم پروستات سبب آسیب به سایر ارگانهای بدن بشه.
دکتر صاحب، با این آماری که دادین که تقریباً یک سوم مردها در سنین بالا به خاطر مشکلات بزرگ شدن خوشخیم غده پروستاتشان مجبور به جراحی میشن یا ضرورت جراحی دارن، خب یک کمی تشویش و نگرانی برای آقایان ایجاد شد نی؟
بله، نه این اصلا نگرانی نداره. الان خوشبختانه تکنولوژی پیشرفت کرده، مثل سابق نیست. حدود 80% مردایی که نیاز به عمل جراحی پیدا میکنن با یک عمل جراحی بسته، منظور من از عمل جراحی بسته اینه که نیاز به برش و یا چاقو وجود نداره، با یک عمل جراحی بسته ظرف 24 تا 48 ساعت بستری شدن و عمل کردن و ترخیص طول میکشه و مشکل بیمار برای همیشه حل خواهد شد.
بله.
با پیشرفت تکنولوژی وسایل بسیار مجهزی هم در این مورد ابداع شده که به راحتی میشه بزرگی خوشخیم پروستات رو عمل جراحی کرد.
بله، متشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. اینمی بزرگ شدن غده پروستات با توجه به ای که خود غده پروستات در دسترس نیست که ما او را ببینیم، لمس بکنیم، دیده نمیشه. در ابتدای مجرای ادرار و گردن مثانه قرار داره. اینالی چی علائم و نشانه هایی با وجود میاره بزرگ شدنش؟ و یک مرد کی و با دیدن چی تغییرات و چی علائم و نشانه های باید شک بکنه که ممکن است دچار و مصاب بزرگ شدن و کلان شدن غده پروستات شده باشد؟
بله، این بزرگی خوشخیم پروستات یه علائم خاصی رو ایجاد میکنه که به دو دسته بزرگ تقسیم میشه: علائم تحریکی و علائم انسدادی. علائم تحریکی مثل تکرر ادرار و سوزش ادرار و علائم انسدادی مثل کند و آهسته شدن جریان ادرار، خالی شدن مثانه مدت زمان زیادی رو زمان میبره و یا اینکه بیمار به طور مکرر شبها بیدار میشه.
بله.
یک مرد کی میتونه مشکوک بشه که نکنه دچار بزرگی خوشخیم پروستات بشه؟ اگر اتفاق خاصی در زندگی مرد نیفته، چون معمولا بیماری های سیستم ادراری تحتانی در مردها علائم تقریبا یکسانی دارن، مثلا عفونت مثانه یا سیستیت هم سبب ایجاد سوزش ادرار، تکرر ادرار میشه.
بله.
یک مردی میبینه که هیچ مشکلی نداشته ولی اخیرا در 6 ماه گذشته دچار سوزش ادرار شده، شبها بیمورد، یعنی بدون اینکه مایعات زیادی قبل از خواب مصرف بکنه، همون زندگی عادی خودش رو داشته ولی الان مجبوره که 2 تا 3 بار شب تا صبح فرنشه بره دستشویی، و یا اینکه جریان ادرار کند شده و مثانه طول میکشه تا تخلیه. مثانه ای که قبلا 5 دقیقه تخلیه میشد الان ممکنه که هم بعضی میگن که آقای دکتر تا 45 دقیقه با مجبوریم تا تخلیه. اینها علائمی هستن که فرد رو مشکوک به این میکنه که نکنه که من از بزرگی خوشخیم پروستات در رنج باشم.
بله.
همونی که شما فرمودین، پروستات یک عضو غیر قابل دسترسه. ما نمیتونیم مثلا بسنجیم که بزرگ شده یا نه. بهترین روش تشخیص بزرگی پروستات هم انجام سونوگرافی است که در همه جا در دسترسه.
بله، درست. تشکر دکتر صاحب. مهمترین علائم و نشانه ها میتونه همین تغییر و اخلال در روند تخلیه مثانه و پیشاب رفتن و پیشاب کردن باشه که اشاره شد. مثلا یک نفر که قبلا طبیعی و عادی بوده اما از چند ماه قبل متوجه میشه که امی سیستم و برنامه پیشاب کردن و ادرار کردنش تغییر کرده. زودتر و زود باید تشناب بره، شبها باید 2-3 دفعه یا زیادتر باید از خواب بیدار شوه به خاطر پیشاب کردن. یا در روزم همینطور تونتون و زود میره دیسشویی و تشناب، یا یکی متوجه میشه که مثانیش خوب تخلیه نمیشه، یا یکی امو شدت و فرص دفع ادرارش کاهش پیدا کرده، به او شدتی که سابق بوده آل ادرار دفع نمیشه. با توجه به همه اینها میخوایم شما فاکتورها و عوامل اصلی به وجود آورندی اینمی تغییرات بر ما بگوین که چی چیزهایی است.
این سوال بسیار بسیار خوبیه. معمولا پروستات در دهه هفتم و هشتم هستش که مشکل جدی در زندگی.
بله.
میگن کتاب ها میگن که بستگی به این داره که این علائم فرد رو چقدر آزار داده باشه. مثلا یک فردی آقایی هستش که 65 سالشه، مدیر یک شرکتیه، صبح زود بلند میشه، باید بره شرکت، خیلی کارمند داره، اونا رو بایستی که اداره بکنه، تلفن‌ها رو جواب بده، کارا رو انجام بده و این علائم ادراری سبب ایجاد مشکل در زندگی وی میشه.
بله.
مقابل اون یک مردی هستش که 65 سال 70 ساله بازنشسته شده، تو خونه نشسته، هیچ کاری هم نداره و وقتی که علائم ادراری داره، در برطرف کردن علائم ادراری زیاد مشکلی براش ایجاد نمیشه. در بکرات به دستشویی و باش بسازه، معمولا زیاد ناراحت نیستش. و شایع ترین علتی که پزشک مجبور میشه که یک بیمار مبتلا به بزرگی خوشخیم پروستات رو جراحی بکنه، همین علائم پروستاته، علائم پروستاتی که مخل زندگی فرد شده. خود دوبار در شب بیدار شدن مساویس با جراحی نیستش. بنابراین این خیلی برای ما مهم داره و برای هم برای خود بیمار خیلی مهم.
بله دکتر صاحب، مشکل قطره قطره آمدن ادرار در پایان ادرار کردن و همینطوری که قطر و کالیبر ادرار کم میشه، یعنی ادرار نسبت به گذشته باریکتر و نازکتر دفع میشه، اینا هم میتونه جز علائم باشه؟
کاهش قطر و کالیبر ادرار از علائم انسدادیه و یکی از علائم انسدادی مهم همین میش میگه ما ترمینال دریبلینگ، یعنی قطره قطره ادرار کردن، آخر ادرار عوضی که جریان ادرار مداوم باشه قطره قطره میشه. این یکی از علائم خوب انسدادی بزرگی خشکی پروستاته.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب سفری نژاد. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات‌های ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از مسائلی که خیلی برای ما پیش میاد و مواجه باش هستیم، مصدومی هستن که دچار افت سطح هوشیاری شدن. بعد از اینی که درباره مصدوم حاضر شدیم و مشخص شد که بیمار ما از لحاظ قلبی عروقی وضعیت باثباتی داره، ثابت هست، این سیستم قلبی عروقی کار میکنه، نبض داره و احیانا تنفس بیمار مناسب هست، باید تا رسیدن تیم درمانی وضعیتی برای بیمار فراهم کنیم که از انسداد معبر تنفسی جلوگیری به عمل بیاد. در فرد هوشیار مهمترین چیزی که منجر به انسداد معبر تنفسی میشه عقب افتادن زبان و انسداد معبر تنفسی توسط همین زبان هست. بنابراین ایدئال ما این هست که بیمار در وضعیت بهبودی قرار بدیم، یا اصطلاحا میگن وضعیت ریکاوری. این وضعیت وضعیتی است که بیمار به پهلو میخوابه، از یکی از دستا به عنوان بالشت استفاده میکنه و کف دست طرف مقابلش میاد درست در گودی کنار صورت قرار میگیره و با این وضعیتی که ما قرار میدیم بیمار در حالتی قرار میگیره که زبانش به پهلو میفته، معبر تنفسی باز میمونه، اگر ترشحات هر دهان هست از گوشه دهان به بیرون جاری میشه و در این وضعیت با کنترل کردن تنفس بیمار، نبض بیمار، موازنه از بیمار میکنیم که تا رسیدن تیم درمانی بتونیم بیمار در این وضعیت نگه داریم. این وضعیت برای نگهداری کوتاه مدت بیماری هستش که افت سطح هوشیاری داره.
قطعا اگر طولانی مدت بشه و یا زیادتر این وضعیت مریض تداوم پیدا کنه، حتما نیاز است که ما اقدامات تخصصی پیشرفته تر انجام بدیم که از حوصله این مطلب خارج هست. پس ما اصل کار وضعیت ریکاوری، وضعیت بهبودی رو بشناسیم. وضعیتی هستش که بیمار به پهلو خوابیده میشه، یک بازوی ما به عنوان بالشت زیر سر بیمار عمل میکنه و کف دست طرف مقابل این فضایی که این وسط ایجاد شده زیر صورت پر میکنه. در این وضعیت هست که از عقب افتادن زبان جلوگیری به عمل میاد، معبر تنفسی بسته نمیشه، معبر تنفسی باز میمونه و ترشحات از مجاورت دهان از کنار دهان به بیرون جاری میشه و بیمار دچار انسداد معبر تنفسی قطعا نخواهد شد.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا سفری نژاد، جراح و متخصص اورولوژی یا بیماری های بولی تناسلی و فلوشیپ آندرولوژی، در مورد سیر بزرگ شدن غده پروستات در آقایان که معمولاً بعد از سن 40 سالگی شروع میشه و در سنین بعد از 60 سالگی و 70 سالگی دیگه ای زیاد میشه و به اوج خود میرسه، به این معنا که ممکن است در اون سنین دیگه علامت ها کاملا مشخص شود. اما توضیح دادن که سیر بزرگ شدن خوشخیم پروستات یک چیز فیزیولوژیک است، یک چیز طبیعی است و یک پروسی کاملا نرمال به حساب می آید و در افراد هم فرق می کنه، به این معنا که در بعضی ها شدیدتر و زودتر این بزرگی رخ می ده و در بعضی ها دیرتر و کمتر. توضیحات مختلف را راجع به علائم و نشانه ها اشاره داشتند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و گفتند که یک سوم آدم های کلان سال و پیر ممکن است ضرورت جراحی داشته باشه به خاطر بزرگ شدن غده پروستاتشان. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، با توجه به زیاد بودن بزرگ شدن و کلان شدن غده پروستات، ای که بعضن نیاز به عمل جراحی هم هست که باید غده پروستات برای بهتر شدن حتما باید جراحی شوه، اینمی معیارها و عوامل ضرورت و نیاز جراحی کردن کدام ها هستن؟ یعنی در چه شرایطی و با کدام علائم و نشانه هایی به یک مرد توصیه میکنین که باید حتما به خاطر معالجش پروستاتش باید جراحی و عمل شود؟
بله، گاهن عده‌ای از افراد این علائم ادراری رو نادیده میگیرن، در علم پزشکی میگیم که ایگنور میکنن و این بسیار بسیار خطرناکه جناب دکتر. گاهن بیماری پیش ما مراجعه کرده با کراتینین 10. حالا در مورد کراتینین توضیح بدم. کراتینین طبیعی عدد یکه. این عدد یک اگر یک و یک دهم، یک و دو دهم، یک و سه دهم باشه برای ما مهمه. کراتینین بالای 5-6 نیاز به دیالیز داره. یک بیماری به علت بزرگی پروستات کراتینینش 10 شده. علتش چیه؟ علت اینش که وقتی که پروستات بر مسیر در مسیر جریان ادرار قرار داره، نمیذاره مثانه خالی بشه و وقتی که نمیذاره مثانه خالی بشه، ادرار در داخل مثانه جمع میشه، پس میزنه به بالا به داخل کلیه ها و سبب آزردگی کلیه ها میشه. ما در اصطلاح به اینا میگیم که کمکاری کلیوی انسدادی. همین بیماران را ما اگر بیان بیگتونه سند فولی در داخل مثانه‌شون بذاریم و در اصطلاح فریدرناژ ایجاد بکنیم و این مرد یک هفته این سند رو داشته باشه، سند کارش چیه؟ بایپس کردن انسداد. دیگه انسداد نمیتونه اینجا اعمال بکنه خودش رو و جلوی تخلیه ادرار رو بگیره. ظرف یک هفته کراتینین بیمار از 10 نزول میکنه به حدود 1-1.5، به شرطی که زود تشخیص بدیم.
بله،
و اگر این فرایند را ما دیر تشخیص بدیم، متاسفانه بیمار کلیه‌هاش رو از دست خواهد داد. سه دست بیمار هستند که دارای علائم ادراری بزرگی خوشخیم پروستاتن و به پزشک هم مراجعه نمی کنن و خودشون را با اون وفق دادن، ولی ممکنه که اون پشت خدای نکرده اتفاقات وجود داشته باشه که لازم بشه که بیمار حتما عمل جراحی.
بله،
دستشون افرادی هستن که اوره خونشون میره بالا. چون بیمار اکثر مردم با کلمه اوره آشنایی دارن، کراتینین معیار خیلی خیلی بهتری هست. دفعه دوم اینه که بیمار بره سونوگرافی بکنه و سونوگرافی نشون بده که ادرار در حالب ها و کلیه ها جمع شده که اصطلاحا هم بهش میگن هیدرونفروز، یعنی چی؟ یعنی بیمار مثانش اینقدر پر شده که خالی نمیشه و ادرار از مثانه به داخل حالب ها و کلیه ها پس میزنه. بس به این میگن هیدرویورترو نفروز دو طرفه. این بیمارم نیاز به عمل جراحی. مورد سوم، ادرار باقی مانده است. در حالت طبیعی ادرار کمتر از 60 سی سی در مثانه برای ما قابل قبوله. بعضی خیلی مد خشخاش میذارن و وقتی که سونوگرافی گزارش میکنه که در پایان 30 سی سی ادرار در داخل مثانه باقی مونده، بیمار آشفته میشه. این اصلا جای ناراحتی نداره. این بیمارانی که من عرض میکنم که ادرار در مثانه باقی میمونه، میبینید که رفته مثانهشو خالی کرده، برگشته 300 سی سی دیگه در مثانه ادرار داره. بالای 60 سی سی وقتی که بیمار هر موقع میره سونوگرافی و ادرار باقی مانده رو اندازه گیری میکنه، اعداد 100 200 250 برای ما گزارش میکنن، این اگه ول کنیم به حال خودش، همون حالت هیدرونفروز براش اتفاق خواهد افتاد. اینم بایستی که اندیکاسیون مطلق جراحی داره. اندیکاسیون مطلق جراحی 3 مورد شدن جام دو.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر سفری نژاد. آقایان، اینمی 3 حالتی بسیار مهم باید یادشان باشه. یکی که به خاطر بزرگی پروستات در مسیر تخلیه مثانه از مجرا که باعث بسته شدن و انسداد میشه، با تجمع ادرار مشکلات عملکردی و فانکشنال گرده ها و کلیه ها به وجود بیاید، و 2 فاکتور کراتینین و یوره خون بالا بره زیاد شوه. اینا یک معیارهایی هستن حتی به عنوان یک غیربالگری که اگر ابتر شد این ضرورت داره که باید جراحی پروستات صورت بگیره. یا به خاطر امی انسداد و بسته شدن مسیر اجرا، ادرار در مثانه، در حالب و به کلیه بزنه و باعث تجمع آب در کلیه ها شوه که در سونوگرافی با نام هیدرونفروز گفتین. یاد میشه ای باز هم یک مسئله است که باید حتما جراحی شوه، چون میتونه در دراز مدت گرده ها و کلیه های ما را از کار بندازه. و همینطور اگر کلن باعث انسداد شوه، باعث بسته شدن شوه، اینجا باید جراحی صورت بگیره. باقی ماندن ادرار در مثانه بعد از اینکه تخلیه میشه، اگری حجم ادرار زیاد باشه، یعنی حدود بزیادتر از 60 سی سی باشه، ای هم یک نقطه است که باید حتما مشکل آفرین است، باید جراحی شوه. خب دکتر صاحب، یک سوال مهم راجع به پروستات که مطرح است ایست که بعضی وقتا در سونوگرافی یک توده یا یک دانه در پروستات گزارش میشه. مثلا فرد 15-16 سال پیش یک دانه و یک توده در داخل پروستاتش گزارش شده، اما هیچ تغییری در آزمایشاتی که راجع به پروستات هست دیده نشده، بعد از او هم این تغییر نکرده. اینمی آدم باید چی کار باید بکنه؟ این توده سالهای سال از 15-16 سال مثلا وجود داشته، تغییری هم نکرده، چی کار باید بکنه؟
ما اینا در علم پزشکی بهش میگیم نودول. بعد نودول ها هم از نظر پزشکی هایپو اکو و یا هایپر اکو دارن. اکو منظور اینه که آیا اون میزان تراکم بافت شبیه به خود بافت پروستات هست یا نه. اگر تراکمش شدیدتر از بافت پروستات باشه میشه هایپر اکو، تراکمش کمتر از بافت پروستات باشه میشه هایپو اکو. در هر حال تو این 16 سال اگه اتفاقی میخواست بیفته حتما تا حالا افتاده بود، و ایشون که هر سال پی اس ای شون رو چک میکنن، فکر نمیکنم دیگه لازم باشه چک کنن هر سال پی اس ای شون رو.
بله،
پی اس ای یک تومور مارکر است که در تشخیص سرطان و پروستات به کار میره، و وقتی که چند بار چک کردن هیچ مشکلی پیش نیامده، ادامه دادن اون بی مورد خواهد بود.